بسم الله الرحمن الرحیم.
شنبه 16 فروردین 1399 جلسه 14 رساله عملیه، موضوع جلسه محاسبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ارکان زندگی انسانی محاسبه است و بدون محاسبه کسی نمیتونه ادعا کنه که مسئولیت انسانی خودشو انجام داده. محاسبه در نگاه سنتی و تو اخلاق سنتی یعنی اینکه انسان اعمال و کارهای روزمره‌اش رو بررسی بکنه و تطبیق بده اون رو با تعالیم اخلاقی یا تعالیم دینی و ببینه که کجا خطا کرده و کجا نکرده، و اگر خطا کرده بود توبه کنه، اگر خطا نکرده بود شکر کنه. اما منظور ما از محاسبه یه چیزی فراتر از اینه و اون چیزی که یک رکنی در مسئولیت انسانیه، یعنی بررسی کاربردی تمام هویت و زندگی انسانی، زندگی خودش و جهانی که اون جهان اختصاص ماست. هر کسی برای خودش یک جهانی داره، این جهان رو انسان بررسی بکنه و از مجموع این بررسی ها یک راهبرد عملی، برنامه عملی برای زندگی خودش پیدا بکنه و خطوط شفافی که بتونه از طریق این خطوط شفاف مرتب برنامه‌شو ارزیابی کنه، زندگیشو ارزیابی کنه، تمام ابعاد وجودیش رو ارزیابی بکنه. مهمترین نتیجه‌ای که محاسبه داره و اگر درست انجام بشه این نتیجه رو باید داشته باشه، اینه که یک برنامه راهبردی دقیق و با خطوط و مرزهای شفاف میتونه برای زندگی داشته باشه، برای عمرش. در واقع اینجا مهمترین مسئله زندگی انسانه و تکلیفی که انسان در تمام مراتب، ابعاد و زوایای زندگیش داره به عنوان یک انسان، به عنوان مسئولیت انسانیش. در واقع بالاترین سرمایه‌ای که انسان داره همون زندگیشه و چیزی غیر از این نداره. این زندگی رو باید از طریق محاسبه یک خطوط شفاف، مرزهای شفافی رسم بکنه که بتونه از طریق این مرزهای شفاف مراقبه دقیقی توی زندگیش داشته باشه. همونطور که شما مثلا موقعی که رانندگی میکنی خطوط و علائم و قواعدی هست به شکل دقیق میتونید بگید که مثلا از این خط وسط من انحراف به چپ داشتم یا نداشتم، یا این که مثلا اینجا تو این یه متر جا تو این فاصله مشخص آیا سبقت مجازه یا مجاز نیست و ابهامی نداره، اینجوری نیست که مبهم باشه و شما نتونید برنامه راهبردی و کاربردی دقیقی توی راهنمای رانندگی از قواعد در بیارید. محاسبه در زندگی انسان هم باید اینچنین باشه، یعنی باید چنان شفاف باشه و چنان دقیق باشه که انسان بتونه از اون یک برنامه کاربردی در بیاره و با اون برنامه کاربردی زوایا و ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگیش رو قشنگ در واقع برنامه ریزی بکنه و بعد ارزیابی بکنه، مراقبه داشته باشه. توی محاسبه اول انسان باید یک هدف کلان، یک هدف اصلی در نظر بگیره، ببینه که انسان به عنوان انسان چه هدفی میتونه داشته باشه، هدف اساسی و اصلی که همه هدفها از اون در میاد. اهداف آدم ها متفاوته. اگر به صورت کلان بخوایم در نظر بگیریم، انسانی که کار سیاسی میکنه، انسانی که کار شخصی میکنه، کار اقتصادی میکنه، کار آموزشی میکنه، مکاتب مختلف، حالات مختلف، روحیات مختلف، ملکات مختلف، این اهداف قابل احسان نیستن، اینقدر متفاوت هستن که نمیشه یک هدف مشخصی رو از اینها در آورد. اما یک هدف اساسی و کلان میتونه در نظر گرفت که اون هدف یک شرافت ذاتی و اصلی داره و همه اهداف ما باید به نوعی به اون برگرده. اون هدف انسانه و مطلق انسانیت. بالاترین و ذاتی ترین و مهمترین، بلکه تنها هدفی که میتونه در نهایت برای انسان درست باشه و بدون اون هدف معنی نداره، انسانیته. هیچ هدفی نمیتونیم ما داشته باشیم که ارزشی داشته باشه مگر اینکه به نوعی به انسانیت ما برگرده. تو مراتب مختلف تمام ملکات انسان، ملکات ارزشمند، فضائل انسان، نیکی ها به نوعی به انسانیت برمیگرده. تو مراتب بالاتر هم همینه، تو بالاترین مراتب هم دوباره همینه. اون ذاتی که به خلیفت اللهی میرسه همین ذات انسانیه. این ذات انسانه که این کرامت و شرافت داره، لقد کرمنا بنی آدم، که مقام خلیفت اللهی داره. تو بالاترین مقام هم مثلا وقتی که پیامبر در معراج به مقامی میرسه که دنا فتد الله فکان قاب قوسین، به این مرتبه میرسه، همین ذات انسانی حضرت که به مرحله‌ای میرسه که نزدیکترین فاصله رو به خداوند پیدا میکنه و جبرئیل که همراه اونه به حضرت عرض میکنه که لودنوتو اطرفتو، اگر یک بند انگشت نزدیکتر بشم آتش میگیرم دیگه، من ظرفیت بیش از این رو ندارم. این مقام، مقام انسانه، خود این ذات پیامبره که به این مقام میرسه و محو در ذات احدی میشه، به عالم فنا میرسه و در عالم فنا اون بالاترین درجهی که تصور داره میرسه. این مقام غیر مقام انسان چیزی نیست. بنابراین همه چیز به این انسانیت برمیگرده. اما این مقام انسانیت در اولیا و کملین و افرادی که واصل شدن تو بالاترین مراتبه، اما هر ماها که انسانهای متوسطی هستیم تنها به یک مرتبه از این انسانیت رو میتونیم برسیم و واجد هستیم، هرچند که همه ما از حیث استعداد، از حیث توان و از حیث ذاتمون اون مقام خلیفت اللهی رو باید داشته باشیم، اما در عمل به دلیل گرفتاری های زندگی، به دلیل اعمال خودمون، به دلیل انتخاب های خودمون یک آدم های متوسطی شدیم که مرتبه از این انسانیت رو داریم. ما تو محاسبه خودمون باید این مرتبه رو بشناسیم، هرچند که راه برای مراتب بالاتر برای ما بسته نیست و تو محاسبه و طی تعریف نباید اینطوری تصور بکنیم که ما اینجا هستیم دیگه و یه دو قدم سه قدم دیگه بیشتر نمیتونیم تو زندگی بریم. نه، این راه برای همه بازه و برای کسی راه بسته نیست، اما در هر حال به هر پله‌ای که بخوایم برسیم از این پله‌ای که الان هستیم میتونیم شروع بکنیم. ما اگر الان پله پنجم هستیم بخوایم پله هزارم هم برسیم باید از همین پنجم شروع بکنیم بریم ششم، هفتم. راه همینه، باید بدونیم کجا هستیم و شأن خودمون رو بشناسیم و تو محاسبه این رو به شدت در نظر بگیریم، کاملا در نظر بگیریم. اگر از این غافل بشیم یه دفعه مثلا فرض بفهمیم که تو محاسبه خودمون رو فرض کنیم که مثلا میخواییم فیزیک بخونیم، درس فیزیک بخونیم، خودمون رو با مقام انیشتن یکی بگیریم و سعی کنیم همون کاری که اون کرد ما بکنیم. این نمیشه. اگر میخوایم انیشتن هم بشیم، از الان فرض کنیم که من یک دانشجوی سال 3 دانشگاه هستم، بخوام انیشتن هم بشم، باید از همین سال 3 شروع بکنم و برم بالاتر. هیچ راه دیگه‌ای نداره. همینطور در محاسبه باید ظرف زندگی خودمون رو بشناسیم، بدونیم که تو چه عالمی هستیم، کجا هستیم. منی که اینجا الان توی قم نشستم با کسی که مثلا توی قطب شماله، با کسی که تو آمریکای لاتینه، با یه آدمی که مثلا در یک نقطه دور افتاده تو ویتنامه، ظرف زندگیشون یکی نیستن. اینا رو نمیتونیم که ما در محاسبه توجه نکنیم. در هر حال اگر هم من بخوام برم مثلا قطب جنوب هم قطب شمال هم زندگی بکنم، باید از این نقطه‌ای که الان هستم شروع بکنم. این ضعف رو باید در نظر بگیرم، شرایط من، امکانات من، فضایی که هستم، آدم‌هایی که دور من هستم و هر چیزی که در این فضا موجوده و این محیط من رو تشکیل میده، اینها رو باید در محاسبه رعایت بکنم. از این نقطه سیر رو شروع کنم، بعد به هر نقطه دیگری که میخوام برسم. همینطور در شناخت خودمون، در محاسبه مسیر و در ترسیم برنامه راهبردی، نقشه راه و برنامه کلانی که میخوایم بگیم، نباید ایدئالگرا و تخیلی باشیم و همینطور نباید دچار وسواس بشیم. همیشه انسان از اون مسیری که در آینده در پروژه عظیم زندگیش باید طی بکنه، یک چند گامی، چند منزلی اون ورتر رو میتونه ببینه، اما مابقی رو نمیتونه ببینه. باید یک ترسیم کلی داشته باشه و فضا بعد از یه مدتی براش باز میشه. الان من دارم یه مسیر رو میخوام برم، این مسیر ترسیم وقتی میکنم تا چند منزل اون ورتر کاملا برای من شفافه، اما بعد از چند منزل الان که اینجا هستم بخوام اون رو نگاه کنم، امکان نداره. یک مداری فضا مهالوده، مثل کوهنوردی که کوهنوردی میکنه، وقتی که میخواد قله های بلندی رو بره، انسان نمیتونه از اول تمام اون مسیر رو ببینه. یه مقداری اون ورتر رو، قله های وسطی که توی راه هستش، اونها رو به خوبی میبینه، مابقی رو به صورت مبهم ترسیم میکنه. بعد چند منزل که رفت اون ورتر، چند پله که رفت، دوباره یه بخش دیگه از فضا، از مسیر براش روشن میشه و بعد اونها رو که رفت دوباره همینطور و همینطور که از حیث ظرفیت درکش هم هی پیوسته افزایش پیدا میکنه. بنابراین بخشی از اینها در ابتدا برای انسان کاملا شفافه و بخشهای دیگه هستش که براش مبهمه و در طول مسیر مشخص میشه. هیچ وقت هم انسان امکان نداره که تا انتهای مسیر رو استخراج بکنه. همیشه در واقع توی برنامه امکان تغییر و امکان اضافه شدن وجود داره و توی محاسباتی که انسان برای زندگیش میکنه باید اینها رو توجه بکنه. مهمترین چیزی که از برنامه محاسبه و برنامه راه بردی و نقشه راهی که از محاسبه در میاد، مهمترین چیز اینه که اون خطوط و مرزهای روشن رو بتونه ترسیم کنه که از اون مرزهای روشن یک برنامه مراقبه مشخص در زندگی براش ایجاد بشه. این مهمترین و اصلی ترین و حساس ترین نتیجه محاسبه است. محاسبه‌ای که برای انسان برنامه مراقبه نده، محاسبه ناقصه، بلکه ممکنه که بی نتیجه باشه و تا حدی گوزننده. باید محاسبه برای انسان یه برنامه مراقبه بده، اونم نه یک مراقبه مبهم یا مراقبه‌ای که بخشی از ابعاد و مراتب وجودیش رو روشن بکنه، نه مراقبه‌ای که برنامه مراقبه اون در تمام مراتب انسانیش رو مشخص کنه. تو بحث قبلی که در ارتباط با مراقبه داشتیم صحبت شد که مراقبه مراتبی داره، از پایین ترین مرتبه، مرتبه جسمی انسان، تا بالاترین مرتبه. برنامه محاسبه باید نتیجهش این باشه که تو تمام این مراتب انسان بتونه یک برنامه مراقبه شخصی برای خودش داشته باشه، علاوه بر این که مسیر رو ترسیم میکنه، شکل مواظبت از مراتب وجودیش و مراتب زندگیش توی اون کاملا مشخص باشه، بدونه که چی کار داره میکنه، چگونه مواظبت کنه، چگونه ارزیابی بکنه و چگونه پیش بره. اگر اینو نداشته باشه فایده ای نداره. این مراتب مراقبه رو توی جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردم، باید تمام این مراتب رو داشته باشه. اولین مرتبه‌ای که به اصطلاح مراقب، اولین مرتبه مراقبه‌ای که از این محاسبه در میاد و بستر اصلی مراقبه انسانه، مراقبه تعقلیه. یعنی همین که انسان این محاسبه رو به خوبی انجام بده و از اون نتایج لازم با ویژگی‌های لازم رو بگیره، این اولین بخشه که این یک نوعی مراقبه تعقلیه. یعنی باید از عقل استفاده بکنه و همه ابزارهایی که عقل به اون میگه به کار بگیره و یک نتیجه‌ای بگیره که عقل اون بدون اینکه از چیز دیگه‌ای تأثیر بپذیره، تأثیرات غیر عقلی، به نتیجه راضی باشه و نتیجه براش عقلی باشه، اون مقداری که در توانش. این اولین مرتبه مراقبه است که بستر عقلی مراقبه است و اولین و حساس‌ترین بخشه. بعد از اون مراقبه‌ای که بسیار حساسه و بستر بعدیه، تعادل زندگی و برخورد عقلیه. اکثر ما از در زندگی از این تعادل در زندگی خارج میشیم و کار بسیار سختیه که بتونیم این تعادل رو در زندگیمون رعایت بکنیم. اینه که از دورم اکثر ما، یعنی آدم های متوسط بزرگترین مشکلی که در زندگی دارن و تو محاسباتشون این مشکل کاملا نمود پیدا میکنه، عدم تعادله. تعادل در اینجا منظور اینه که شما به جای اینکه در زندگی نیرو و فشار و توانتون رو بذارین بر تلاش شخصی، بر کوشش و بر امکاناتی که انسان داره و کار کردن، میپردازین به شرایط بیرونی و سعی میکنیم مقصر رو در اونها پیدا بکنیم. مانند اینکه انسان تفسیر رو به شرایط سیاسی میده، به خانوادهش میده، به دوستانش میده، به استاد خودش میده، به نبود امکانات میده، به پول نداشتن میده، به انواع اقسام این تحلیل هایی که انسان میکنه و به جای اینکه نیرو و تلاشی که باید به کار ببره و زندگی خودش رو اصلاح بکنه، توی تحلیل ها و محاسبه خودش این رو استناد میده، این مشکلات رو به یک نیروی ماورایی. حتی گاهی در دعا و توسل هم این حالت پیدا میشه، به جای اینکه انسان تلاش بکنه فقط صرفا توسل بکنه. توسل خوبه اما در کنار تلاش انسان، توکل خوبه اما همزمان انسان باید اون اقدام وظیفه خودش رو انجام بده. و بسیاری از ما آدم‌های متوسط این مشکل رو داریم و این تعادل رو رعایت نمی‌کنیم. و عدم تعادل تنها هم در این نیستش که انسان مقصر اصلی رو یک چیزی بیرون از خودش بدونه، بلکه گاهی در عدم تعادل این گونه هستش که فرد به جای اینکه تلاش کنه که خودش رو تغییر بده و زندگیش رو با نیروی خودش تغییر بده، سعی میکنه که یه شرایط بیرونی رو تغییر بده. فرض کنید که من با مثلا یک استادی دارم کار میکنم، استاد ضعفایی داره، خب یه حدی میتونم تلاش بکنم که این استاد ضعف هاشو یا اون مرکز آموزشی با اون کار دارم میکنم ضعف های اون را اصلاح بشه، اما تا یه حدی امکان داره. چیزی که نهایت تغییر درش ممکنه خودم هستم، تغییری که هیچ وقت انتها نداره، هرچی هم تغییر بدم باز هم امکان داره تغییر بیشتری بدم. بنابراین بخش کمی باید از نیروی من صرف امکانات و مسائل بیرونی بشه، اما اکثرش باید صرف خودم بشه و ما اکثرا این تعادل رو رعایت نمی کنیم و باعث میشه که انسان تلاش و زندگی خودش رو و کوشش خودش رو در زندگی نکنه و رسیدن به یک تعادل در این مسئله از سخت‌ترین کارهایی است که تو محاسبه انسان باید به اون توجه بکنه. بعد از این برنامه مراقبه جسمیه که باید از محاسبات انسان در بیاد، از آداب خوابیدن، مراقبات پزشکی، تحرک روزانه، ورزش، همه این نوع مراقبات جسمیه که نقشی مهمی در زندگی انسان داره و ما عموماً تو ایران، مردم ایران به این نوع مراقبات جسمی اهمیت کمی میدیم، با اینکه گاهی اوقات این نوع محاسبات و این نوع مراقبات شدیدترین و عمیق‌ترین اثرات رو تو زندگی انسان حتی تو معنویت انسان داره. گاهی ممکنه که با یک ورزش انسان حتی نمازش رو خیلی بهتر بتونه بخونه، با یک پیاده روی بسیاری از کارهای غیر جسمیش مانند درس خوندن، مطالعه کردن و نماز خوندن و عبادت کردنش بهتر بشه. اما این نوع مراقبه کلن در ایران یک کمی ضعیفه. بعد از اون برنامه مراقبه بعدی که باید از محاسبات انسان در بیاد و بتونه برای اون یک نقشه راه مرتب و منظمی بکشه، مراقبه غریزیه. یعنی اینکه انسان بتونه یک برنامه پیدا استخراج کنه و استنباط کنه از محاسبات خودش که غرایز انسان از قضا و مثلا مسائلی که جنس مقابل یا هر چیز دیگه‌ای که به غریزه انسان بستگی میشه برنامه مشخصی برای اون داشته باشه و بتونه به یک تعادل و تعالی و ترتیبی در اون برسه و همراه با یک مراقبات سکی. در واقع در غرایز انسان تعادل بزرگترین رهنمودیه که مکاتب تربیت بشری و فوق بشری میتونن به انسان هدیه بکنن و بیشترین در واقع افراط و تفریط و بیعقلی تو همین زمینه رخ میده. کمتر انسانی تو انسانهای متوسط در غرایز خودش میتونه به یک تعادلی برسه. این سخت‌ترین کاره، برخلاف این که ممکنه که انسان اونها رو دست کم بگیره، این بیشترین نقش رو در زندگی انسان داره. کسی که موفق بشه تعادل در غرایز و مراقبه این تعادل رو انجام بده، انگار که نیمی از بستر اصلی ایفای مسئولیت انسانیش رو فراهم کرده. اینقدر مهمه. و عدم تعادل مختص گروه و مکتب خاصی نیست. تمام انسان‌ها و تمام مکاتب در این عدم تعادل در عمل مقصرن. منظورم نه خود مکتب و اون جنبه مجرد و نظریشه، آدم هایی که تو صحنه جامعه هستن، مربی های بشریت هستن، از تمام مکاتب و مسلکه ها به نوعی در این عدم تعادل زندگی بشر در امور غریزی مقصرند و کلن بشریت در این موضوع نیاز به تغییرات جدی داره که هنوز موفق به اون نشده. مرتبه بعدی که باید برنامه کلان راه بردی و برنامه و مرزهای مراقبه در اون مشخص بشه، مراقبه فکریه. یعنی اینه که انسان از محاسباتش بتونه یک برنامه کلان، برنامه راهبردی در زندگی اجتماعی و گروهی و فردی اون خودش در بیاره. و توی این برنامه‌ای که از محاسباتش استخراج کرده، از حیث فکری به اون رهنمود بده که ابعاد مختلف زندگیش رو چگونه باید سامان بده و چگونه باید مراقبه کنه و مرزهاش چیه، از تحصیل و ازدواج و اشتغال گرفته تا ارتباطات، سیاست، اقتصاد و هر چیزی که در واقع میتونه تو زندگی انسان مؤثر باشه. و تو اونجا مراقبه فکری باید انجام بده و همون معنایی که توی جلسه قبل صحبت شد. اینه که من فرض بفرماییم که توی عالم سیاست چه مقدار باید دخالت کنم، دچار افراط و تفریط نشم. اینه که شبانه روز چه مقدار من اینترنت تو فضای مجازی برم و در واقع تو اون غور کنم. اینه که تحصیل من چگونه باشه، چه مقدار باید مطالعه بکنم، چگونه ارتباطات اجتماعی داشته باشم. این برنامه روزمره انسان باید از محاسبه انسان استخراج بشه و مرزهای شفافی از اون در بیاد که انسان بتونه مراقبه بکنه، بدونه که فرض بفرمایید که برنامه هزینه مالیش به چگونه باید باشه، بدونه که اگر میخواد کار خیر بکنه به چه شکلی بکنه، چقدر نیرو بذاره و چیزهای از این قبیل. و برنامه راهبردی تو این موضوع به نوعی باشه که بتونه مراقبه فکری بکنه، یعنی از لحاظ فکری هر روز یا هر هفته یا هر ماه یا هر سال بشینه و کارهایی که کرده ارزیابی کنه، ببینه کجا اشتباه بوده، کجا درست بوده، آیا داره پیش میره، داره به یک زندگی مرتب و منظمی نزدیک میشه یا داره دور میشه. اینطوری نباشه که همینطور سرشو بندازه پایین، مثلا در تحصیل، در ازدواج، در ازدواج میخواد بکنه، از این تشخیص بده، از این برنامه که از محاسباتش در مورد تشخیص بده با کی ازدواج کنه. حالا ازدواج کرده، بدون ارتباطاتش در خانواده با همسرش، با فرزندانش چگونه باشه و با بستگانش چگونه ارتباط بگیره. اینا چیزهایی است که باید انسان به یک برنامه مشخصی از سوش در بیاد. مرتبه بعدی که مهمه مراقبه تعقلیه. مراقبه تعقلی اولا توی تمام این مراتب وجود داره، یعنی از ابتدا که انسان شروع میکنه محاسبه تا مراقبات غریزی، فکری و هر چیز دیگه که میخواد انجام بده، یک نوع مراقبه تعقلی هم هست. اینه که در تمام اینها از راهبری عقل استفاده بکنه و عقلش رو به کار بگیره و مواظبت بکنه که عقلش اون رو هدایت بکنه. توی مثلا مراقبه غریزی از مسیر عقل خارج نشه. این مراقبه تعقلی تو تمام این مراتب وجود داره. اما یک مراقبه تعقلی خاصی هست که مرتبه بالاتر از این هاست، غیر از اون مراقبه تعقلی عامه. مراقبه تعقلی عام یعنی این که در تمام اینها شما رهبری عقلت رو میپذیری و میپذیری که عقلت باید هدایت کنه، نه مثلا غضبت، نه غرایز جنسی، نه مثلا تمایلات که به غذا و طعام، تمایلات شکمی. به جای این راهبر عقله. و توی مثلا زندگی فکری و کارهایی که میکنی، تو آموزش، تو اشتغال، تو ارتباطات، عقلتو به کار بگیری و تسلیم عقل خودت باشی و چیزی از امور غیر عقلی رو بر عقل خودت مسلط نکن. این میشه مراقبه تعقلی به معنای عام. اما مراقبه تعقلی به معنای خاص یک معنای خاصه، یعنی خود این عقل رو انسان با یک عقل درجه دو، با یک عقلی که ناظر بر عقل خودشه، اونم از عقل خودش در میاد، بررسی کنه ببینه که آیا عقل در اینجا با یک سیر درستی داره طی میکنه. در واقع در اینجا شما رهبری عقل رو، خود اون رو وارد یک محاسبه و مراقبه میکنی. تو مراتب دیگه همه اونها رو تحت نظر عقل در میاری، اینجا خود عقل رو میای با عقل خودت بررسی میکنی، ببینی که آیا کار عقلی که داری میکنی مشکلی نداره. یک اصطلاحا بهش میگن عقل درجه دو، عقل ناظر، یعنی انسان با عقل خودش رو بررسی میکنه، خود عقل انسان درباره خودش بررسی و ارزیابی میکنه، مشکلاتش رو در میاره. فرض کنید که مثلا میبینه که در تمام این مواردی که مثلا غریزه طعام رو با عقلش بررسی میکرده، عقلش تابع شرایط اجتماعی بوده و حرفهایی که همه میزدن بدون بررسی میپذیرفته. اینجا متوجه میشه که باید این تقلید کورکورانه رو بذاره کنار و بررسی بکنه، ببینه که توی غذا چه کاری باید بکنه. فرض کنید که مثلا یه فضایی که همه یک نوع غذاهای خاصی رو میخورن بدون توجه به اینکه آیا غذا درست یا غلطه، و عقل شما هم چون همه پذیرفتن تبعیت میکنه. حالا تو اینجا یعنی بررسی میکنید که آیا این تبعیت درست نیست، یا خود عقل رو با یک مراقبه تعقلی مراقبت میکنید و تغییر میدید سیر عقلی رو. این مسئله مراقبه تعقلی به معنای خاص تو امور روحی و فکری و اعتقادات انسان بسیار مؤثره و انسان نمیتونه مراتبی از حرکت روحی رو انجام بده بدون این مراقبه تعقلی به معنای خاص. اکثر آدم ها در سیر عقلی خودشون یک جاهایی بسیار محتاط، محافظه کار و بدون جرأت میشن، حاضر نیستن که در چیزهایی که از ابتدای بچگی بهشون گفته شده تردید بکنن. فرض کنید که تو اعتقادات مطالبی که به عنوان اعتقادات از استاد مثلا دانشگاهشون شنیدن، از معلم دبیرستانشون شنیدن، یا تو فضای اجتماعی مثلا از سخنرانها شنیدن یا از منابع رسمی شنیدن، اینها رو سخت براشون شک کردن، یا در یک فضای مخالفت با این فضا قرار میگیرن و درست نقطه مقابلش قرار میفتن بدون اینکه امکان تردید رو برای خودشون فراهم کنن و امکان استقلال و خلاقیت ذهنی و فکر کردن. اینجا مراقبه تعقلی انسان رو نجات میده. این مراقبه تعقلی همونطور که توی جلسه قبلی عرض شد، شاید همون مراقبه و همون تفکر و تعقلی است که تو روایات داره که یک ساعت تفکر از 70 سال 60 سال عبادت بهتره. چرا؟ چون شما ممکنه که سیر زندگیتون با عقلی که دارین 50 سال هدایت بکنین، اما عقل شما تمام این 50 سال یه نکته کوچیک رو به خاطر این محافظه کاری یا به خاطر تقلید یا به خاطر عدم استقلال متوجه نشه و تمام این 50 سال این نکته کوچیک شما رو گرفتار بکنه و از بعضی از گردنه ها نتونه رد بکنه. اما یک ساعت بشینید فکر بکنید و ببینید که این نکته که من از دیگران گرفتم یا از اول جدی گرفتم و قطعی گرفتم و فکر میکردم که قابل تردید نیست، تردید بکنم و از نو بررسی بکنم، ببین یک ساعت تفکر باعث میشه شما به یک نقطه‌ای برسین، به یک رهنمود عقلی برسین که از تمام این 50 سال نمیتونستید برسید. و اینطوری میشه که این از ابتداست، یعنی پایین‌ترین مرحله این روایت به نظر میاد و مراتب بالاتر از این هم میتونید وجود داشته باشه. بعد از این مراقبه خیالی و مراقبه دنیای خیاله که این دو مرتبه‌ای که توی جلسه قبل عرض شد که به چه معناست و بسیار اهمیت داره، انسان نمیتونه برنامه روشنی برای رشد داشته باشه مگر این که مراقبه فکر و خیال داشته باشه. تمام مراقبه هایی که قبل از این رخ داد اگر همراه با یک مراقبه فکر و خیال نباشه ممکنه که نتایج خیلی قوی نداشته باشه، هرچند که بدون این مراقبه خیال اون مراقبات در حد خودش یک نتایجی داره، اما تکمیلش با این مراقبه فکر و خیال و مراقبه ذهنه. در واقع مراقبه ذهن به این معناست که شما هر کاری که میخواید بکنید با این ذهنتون میکنید و ذهن همیشه اون چیزی که انجام میده یک لشکری از تخیلات توش وجود داره. این لشکر رو اینکه شما چگونه استفاده بکنید و درست استفاده کنید نقش کلیدی داره. مثل اینکه شما فرض کنید که تخیلات و ذهنیات مثل پرندگان شکاری هستن که در اختیار شماست برای شکار کردن، برای اینکه فکر شما به نتیجه برسه. این پرنده های شکاری اینی که چشمشون باز باشه بسته باشه، این که کجا رو ببینن، چه غذایی بخورن، کی بخورن، چه مدار بپرن کاملا مؤثره که اینها نتیجه بخش باشن یا بی نتیجه باشن یا حتی به خود شما حمله کنن. یا بخوایم مثال روز بزنیم، مثل این ربات ها و آدم آهنین ها هستن که تو این فیلم های تخیل جدید ترسیم میکنن. اینها ربات هایی هستن که نرم افزارهای استفاده از اینها بسیار مهمه. اگر درست به کار گرفته نشه، نرم افزار صحیحی شما نداشته باشین، یا تبدیل به آهن های بی خاصیت میشن یا برعکس به خود شما حمله میکنن، مثل همین فیلم هایی که نشون میدن. اونها اگرچه خیالی ممکنه باشن، تا زمان ما خیالی هستن، در آینده واقعی باشن یا نه بحث دیگه است، اما همونقدر که اونها خیالی هستن تصویر این حمله لشکر خیال به ما بسیار واقعی جدی و عینیه و اکثر ما در معرض حمله این لشکر خیالی هستیم، بلکه اکثر امکانات زندگی ما در اثر این لشکر تخیلات از بین میره. فرقی هم نداره خانم خانه‌دار باشه، مدیر یک مدرسه باشه، یه مدیر اجرایی باشه، دانشجو باشه، استاد باشه، هر کی میخواد باشه، اکثر امکانات ما در اثر این لشکر به هم ریخته خیال که بسیاری از مواقع دردسرشون بیشتر از استفادهشون هست و چه بسا خیلی مواقع به ما حمله میکنن و با حملهشون زندگی ما رو مختل میکنن، اکثر ما این گناه هستیم. و بدون یک مراقبه حد اولی در تفکر و خیال و دنیای تفکر امکان نداره که ما بتونیم از این هرج و مرج زندگی نجات پیدا بکنیم. اما این هرج و مرج از بس که فراگیره و از بس که تو زندگی ما زیاده برای ما عادی شده، متوجه این همه ضرری که در اثر حمله این لشکر خیال و تخیل میشه به زندگی ما و آتشی که به زندگی ما میزنه متوجه اون نیست. مرتبه بعدی مراقبه وجودیه. این مراقبه وجودی باید برنامه اون و راهبردها و مرزهای اون از محاسبه شما در بیاد. اگر در نیاد محاسبه شما ضعیفه، محاسبتون ممکنه بیفایده بشه. مراقبه وجودی همونطور که عرض شد در جلسه قبل، یعنی مراقبت از سعی وجودی ظرفیت انسانی و توسعه اون. این مراقبه تو تمام مراتب مراقبه وجود داره، یعنی پایین ترین مرتبه مراقبه که مراقبه جسمیه، عملا بدون این که انسان خودش بخواد اگر موفق بشه، در واقع با مرتبه از مراقبه وجودی و توسعه وجودی همراهه. یه فردی که مثلا رژیم غذایی میگیره فقط به خاطر این که مثلا لاغر بشه یا یک نتیجه جسمی بگیره، عملا وقتی که این غذاش رو کنترل میکنه همراه با یک توسعه وجودی خیلی ظریف و اندک و تدریجی همراه کارش، و اگر موفق میشه با این که یک مدار اساس وجودی توسعه پیدا کرد، و اگر یک کم این توسعه محکمتر بشه در واقع مراقبش و رژیم غذاییش نتیجه خیلی زیادی میده که همه تعجب میکنن، اما هیچ کس توجه نمیکنه که موفقیت این ناشی از اون زیربنای وجودی بوده که داشته، و اگر اون نباشه مراقبه جسمی به تنهایی هیچ نتیجه‌ای نمیده، مراقبه غذایی به تنهایی هیچ نتیجه‌ای نمیده. این مراقبه وجودی که تو همه مراتب وجود داره، تو مراتب بالاتر، تو مرتبه‌ای که انسان مستقیم به مراقبه وجودی میرسه، یک تفاوتی میکنه. اولا تفاوت اینه که انسان در مراتب پایین‌تر توسعه وجودی به صورت ناخودآگاه و بدون توجه رخ میده، تو مرتبه بالاتر این با توجه و به صورت خودآگاه رخ میده. این یه، و مهمتر از اون اینه که تو مرتبه بالاتر مراقبه وجودی انسان مستقیم مورد هدفش قرار میگیره، یعنی انسان مستقیم میره سراغ توسعه وجودیش، و این زیربنایی که در مراقبه های دیگه به صورت زمینی و حاشیه‌ای تغییر کرده، تغییر اندک بوده، در اینجا به صورت مستقیم مورد توجه قرار میگیره، و چون به صورت مستقیم توجه قرار میگیره، این زیربنا با سرعت و شدت و به شدت یک حالت ناگهانی و محکمی تغییر میکنه، و اثرات بسیار کلانی توی زندگی انسان میذاره. تا این مرتبه هایی که ذکر شد از مراقبه، حتی این مراقبه وجودی، اینها خودشون ابزار هستن و هدف اون میتونه هدف صحیح باشه، میتونه هدف باطلی باشه. حتی ممکنه که یک به اصطلاح فردی تو مسیر باطله، یک جنایتکار، یک حاکمی که حاکم ظالمه، به مراتب محکمی از این مراقبه ها و مراقبه حتی وجودی برسن. بلکه بعضی از بزرگترین رهبرهای جنایتکار تو جهان، شرایطی که انسان از بیرون میبینه به نظر میرسه و تحلیل انسان اینطوریه که این موقعیت های جدی که توی به اصطلاح کار خودشون، مثلا توی ظلمی که میکردن تو اداره اون سازمان‌های ظالم یا جنایتکار خودشون، بدون اینکه موفقیت‌هایی در مراقبه وجودی و در توسعه وجودی داشته باشن، امکان نداشته باشه. فرض کنید که مثلا در تاریخ اسلام شرایطی که انسان از معاویه می‌بینه، یه چنین چیزی رو به ذهن انسان میاره. همینطور که مثلا زندگی صدام حسین دیکتاتور عراق تا لحظه مردنش، مرگش و موقع اعدامش انسان میبینه، به نظر میرسه که تو این مسئله یک موفقیت هایی داشته. البته منظور این نیستش که مراقبه وجودی به این معنای خاصی که میگیم اینا بلد بودن اینو اجرا میکردن، منظور اینه که موفقیت هایی در توسعه وجودی داشتن، وجودهای بزرگی داشتن که این وجودهای بزرگ رو توی مسیر غلطی انداخته بودن و اگر این سعه وجودی اونها تو مسیر باطل نبود نمیتونستن مثل صدام حسین تا لحظه اعدام هم روی حرف خودشون بیستن تو مسیر باطلشون و موقع اعدام هم آیه قرآن بخونن در تأیید خودشون. این چنین حدی از بطلان و استحکام اون بدون یک ظرفیت وجودی امکان نداره. تفاوت مثلا یک دیکتاتوری که موقع اعدام اینطوری محکم ایستاده بر مسیر باطل خودش با کسی که فرسونی که خیلی زودتر از اون وقتی که میبینه اوضاع پسه به حالت ذلت و التماس میفته، علل قاعده به دلیل سعه وجودی و ظرفیتیه که دارن. اما بعد از این مرتبه که مرتبه مراقبه توجه به نفسه و کسی اگر در محاسبات و عمل خودش بتونه به این مرتبه نزدیک بشه بسیار ارزشمنده، دیگه یک مقدار وضعیت متفاوت میشه. تنها مراقبه توجه به نفس که ذات اون منطبق برای یک مسیر حقیه، اگر توجه نفس به معنای وجودی و به معنای صحیحش باشه، نه معناهای حاشیه‌ای مثل توجه به نفس، توجه به بازگشت به خیشتن به معنای روانشناختیش، به معنای اجتماعیش یا به معنای خیالیش، اینها نه، توجه به نفس به معنای وجودیه و اون خاص خودش اگر صحیح انجام بشه این منطبق بر اون ذات حقه، به دلیلی که انسان به خودش که متن حقانیته در تمام ادیان و مذاهب و مستقیم انسان رو به سمت بی نهایت پیش میبره، از طریق مراقبه نفس حقیقی و وجودی نزدیک میشه. بنابراین این مراقبه ذاتاً حقه، نمیتونه در جهت باطلی به کار برده بشه. حتی یه آدمی که مسیر غلطه اگر یه لحظه توجه به خودش پیدا بکنه، این توجه متن حقه، امکان نداره این توجه در جهت باطل باشه و باطل چیز بکنه. وقت مراتبی از این توجه به نفس توی همه آدم ها لازمه، به خصوص با توجه به زندگی امروز ما که به شدت همراه با از خود بیگانگی و ابزارگی مفرط، برای اینکه حداقل از زندگی رو داشته باشه امکان نداره که انسان بدون توجه به نفس یا حداقل از توجه به نفس و مراقبه اون بتونه خودش رو در این شرایط سخت زندگی امروز حفظ کنه. زندگی امروزی که چنان روزمرگی بر انسان حاکم میشه که همه چیز رو فراموش میکنه و هر چیز زندگی مدرن تر میشه، این از خود بیگانگی و ابزارگی شدیدتره. برای این چگونه ممکنه که کسی هیچ نوع مراقبه توجه به نفس روزانه‌ای نداشته باشه اما بتونه از خود بیگانگی خودش رو درمان بکنه؟ این به نظر من چنین چیزی امکان نداره. متأ این مراتب پایین اونه و در واقع مراتب بالاترش یک مقداری مشکل تره و به معنای کامل ترش حتی در درک مفهوم و تصور اون هم به راحتی صورت نمیگیره، حتی تصور درک مفهومش هم خیلی راحت نیست و لازمه که انسان در واقع به اصطلاح اگر میخواد اون رو درک بکنه با یک مقدماتی درک بکنه و مرتبه بالاترش که توی صحبت عرضی شد قبلی عرض شد که مراقبه نفس به معنای ترجیح به حق ذات که همون ترجیح به حق ذات که همون مرتبه خاصی است که من عرف نفسم فقط عرف ربه و مفاهیم از این قبیل هست، اون که به این راحتی اصلا صورت نمیگیره، حتی نزدیک به اون هم انسان نمیتونه بشه و برای رسیدن به درک اون و تصور ابتدایی اون یک سیر تفکری و تعقلی لازمه. صدای من میاد؟
چند بار صدا
کن قد شد، نیاز هستش که یک سیر تفکری و تعقلی داشته باشه. تفکر نه به معنای ذهنیش، به معنای وجودیش، تفکر وجودی که غیر از تفکر ذهنیست، اون تفکری که انسان با ذهنش انجام میده با تفکری که با وجودش انجام میده اصلا خیلی با هم متفاوته، فاصله زمین تا آسمون دارن. و برای درک مراتب بالای توجه به نفس، به اون به معنای توجه به حق ذات انسان، توجه به اون حق خیشتن، متن خیشتن، انسان لازمه که سیر تفکری داشته باشه و مراحلی رو طی بکنه از حیث تفکر وجودی تا بتونه مفهوم رو بفهمه. اما مفاهیم وسط اون با پیشرفت انسان در مراقبات قبلی و به خصوص مراقبات خیالی تا حدی تصورش ممکنه، البته اون تصوری که ممکنه بعد دوباره اگر فکر و خیال هجوم بیاره دوباره از بین میره، برای باقی موندن درک انسان از مراتب وسط توجه به نفس نیاز داره که انسان مراقبه رو، مراقبه خیالی رو ادامه بده و قطع نکنه. و مراتب پایین تر توجه به نفس برای هر کسی با یک مقدار توجه و مراقبت رخ میده، بلکه همه باید این رو داشته باشن. این رو هم عرض بکنم که برای اون مرتبه پایین توجه به نفس که برای هر کسی نیاز هست، بازگشت به خویشتنی که حداقلی برای انسان تو زندگی روزمره ضروریه برای اینکه زندگی انسانی داشته باشه و اینکه از خود بیگانه نباشه، ابزارهای مختلفی وجود داره. اما تو اونجایی که من مطالعه کردم و تجربه کردم، هیچ ابزاری قوی تر از نماز روزانه وجود نداره. بالاترین روش، بالاترین قالب و بالاترین ابزار برای توجه به نفس روزانه مرتب، منظم و مفید و سازنده نمازه، به شرطی که درست انجام بشه. نه نمازی که صرفا یک مناسکی به اون توجه میشه، یا به خصوص نمازهایی که با تعالیم انحرافی خونده میشه و متن و محتوای اون رو ما عوض میکنیم و تبدیل به چیزی میکنیم که حتی چه بسا از خود بیگانگی ما رو هم تشدید میکنه. اگر این درست انجام بشه، هیچ برنامه‌ای بهتر از نماز نیست برای توجه به نفس.